بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شد. 4 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یستعین انه خیر ناصر البنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. خب در مورد آیات قرآن صحبت کردیم. مؤثر عرض ما این بود که از مجموع آیات مفاد عدم عقاب بدون بیان استفاده میشه. البته این بیان لازم نیست حتما به عنوان بیان حکم واقعی باشه. بیانی که به عنوان وجوب احتیاط هم باشه کافی هست برای رفع عذر عباد. میایم به در مورد روایات. در مورد روایات، اولین روایاتی که در کفایه وارد شده حدیث رفع است که دلیل بحث‌های مفصلش اون رو بعداً بحث میکنیم. حدیث دوم حدیث حجب است. مرحوم آخوند حدیث حجب رو ذکر میکنن. بعد در واقع اشکال متنی مطرح میفرمایند که در مورد حدیث حجب، ما حجب الله المعان العباد، چون اسناد داده شده حجب به خدا، مفادش این هست که اون چیزی که خداوند از عباد مسرور داشته و علمشو در اختیار اونها قرار نداده، یعنی اینکه اصلا بیانی از جانب خدا نرسیده. اما اونجایی که بیان از جانب خدا رسیده ولی به ما نرسیده، اون رو شامل حال نمیشه. در مورد این حدیث شریف از جهات مختلف باید بحث بشه. یه جهت این که متنش چه شکلیه، حالا از اول شد. یه جهت این که اصلا متنش چه شکلیه، بعد جهت دوم این که سندش چه شکلیه. این که میگم متن چه شکلیه، الفاظ متن مرادم هست نه مفاد متن. یکی این که الفاظ متن چه شکلیه، نه فقه الحدیث، قبل از فقه الحدیث هستن، الفاظ متن به چه شکلیه یک نکته. نکته دوم این که سند روایت چه شکلیه. نکته سوم مفاد روایت اینه فقه الحدیثش. نکته چهارم این که آیا به این روایت میشه تمسک کرد در بحث ما یا نمیشه تمسک کرد. اما بحث اول که بحث الفاظ حدیثه، چون این حدیث مختلف نقل شده، 3 نقل داره این حدیث. یه نقل نقل کافی است، یه نقل نقل توحید است و یک نقل نقل توحف الاموله. نقل کافی اینه، حالا من سندش نمیخونم، فقط متنش رو میخونم. ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم. کافی جلد 1 صفحه 164 حدیث 3. یه نقل که تو کتابای اصولی این نقل معروف شده، نقلی است که در توحید صدوق وارد شده، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عن. اینم 2 نقل، توحید صفحه 413 رقم 9 که در اعتقادات الامامیه صدوق هم صفحه 37 به همین شکل نقل شد. نقل سوم نقل توحف العقوله صفحه 365، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم حتی یعرفهمو، حتی یعرفهمو. این ستا تعریفی، این ستا نقلی است که اینجا وجود داره. این ستا نقل بعدا صحبت میکنم تو مفاد روایت اصلا کاملا میتواند در استدلال به روایت اثرگذار باشه و تغییر بدایه میشه بین استدلال کرد یا نمیشه استدلال کرد، بستگی داره به اینکه متن رو به چه شکل بخونیم. خب این یه مرحله بحث. اما مرحله دوم بحث سندیه. سند روایت در کافی، سندی که وارد شده در تهذیب هم در توحید هم به سند کافی منتهی میشه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی که خب از اجلاء الصفات هن، عن ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال فتحی ثقه است که در مورد اینکه آیا موقع مهرگش رجوع کرده یا رجوع نکرده و آیا این رجوع تأثیر داره در قبول روایاتش تأثیر نداره، خب بحثه. ان داوود ابن فردد ان ابی الحسن زکریا ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام. داوود ابن فردد هم ثقه است، بحثی نیست. بحث در مورد این ابی الحسن زکریا ابن یحیی است. مرحوم ملا صدرا در شرح اصول کافی ایشون فرمودن که از ظاهر انه الواسطی ثقتون روان علی عبدالله علیه السلام ذکر ابن نوح خلاصه و نجاشی. این مطلبی که برای ملا صدرا ذکر کردم. ولی من شاهده حالا تقریبی که بگیم که مراد زکریا ابن یحیی هست، این که افراد زیادی به نام زکریا ابن یحیی در اصحاب صادق و واقع هستن، حالا افرادش هم ذکر میکنم، یا در طبقه‌ای که میتوانند از امام صادق روایت کرده باشند و تناسب سندی هم داره از جهت این که تو اسناد شیعه قرار گرفته، افراد زیادی هستن، ولی تنها یکی از اینها صاحب کتابه. چون صاحب کتابه اطلاق منصرف میشود به صاحب کتاب. آقای خویی خیلی وقتا اینجوری استدلال میکنم که ما در جای خودش در مورد این استدلال در مراحل مختلف اشکال کردیم. فقط فهرستوار اشکالاتشو عرض میکنم. یکی این که صاحب کتاب بودن دلیل بر اشتهار نیست الزاماً. بعضی از کتاب ها منشأ اشتهار شدن، مثل کافی، محاسن، کتب حسین ابن سعید، ولی هر کتابی مؤلفش رو مشهور نمی کنه. یک نکته دوم این که اشتهار منحصر در صاحب کتاب بودن نیست، بنابراین کسی که صاحب کتاب نیست الزاماً غیر مشهور نیست. خیلی از افرادی مثل زراره، محمد ابن مسلم و اگر کتابی هم داشته باشن اشتهارشون به جهت کتابداریشون نیست، اشتهارشون به جهت دیگه است. مطلب سوم این که اصلاً این که اینجا زکریا ابن یحیی تعبیر کرده و مطلق گذاشته آیا به اعتماد اشتهار هست یا به اعتماد وجه دیگه، خود اینم روشن نیست. ممکنه به اعتماد این باشه که این راوی فقط از یه نفر به این نام روایت میکرده، مثلا داوود ابن فرغد که راوی این روایت هست، به خاطر همین این رو مطلق گذاشته، یا به جهت این که در سندهای قبلی مشخصش رو ذکر کرده. و چون ما هیچ جای دیگه ای روایت داوود ابن فرغد رو از زکریا ابن یحیی نداریم، بنابراین نمیتوانیم تشخیص بدیم که مراد چه کسی است. حالا کسایی که از اصحاب امام صادق به نام زکریا ابن یحیی هستن، من یاد داشت کردم نه ممکنه اون سند قبلی هست که عرض کنم خدمت شما، سند قبل به دست ما نرسیده طبیعتا. سند قبلی مطلب رو ذکر کرده بوده نیومده، یا یه چند تا روایتی به عنوان ذکر ابن یحیی نقل کرده بوده، اون چند تا روایت نرسیده باشه. علی تقدیر که ما میگیم زیاد، نه یه زیاد خیلی زیاد، یه زیاد زیادی که خیلی زیاده. خب زکریا ابن یحیی هایی که یه زکریا، البته این زکریا ابن یحیی الواسطی، اصلا این که زکریا ابن یحیی الواسطی اصلا درست باشه یه مقداری مورد تأمله. نجاشی گفته زکریا ابن یحیی الواسطی ثقتون ربا نبی عبدالله علیه السلام، ولی تو اصحاب امام صادق زکریا ابن یحیی ذکر نشده، زکار ابن یحیی واسطی ذکر شده. اینی که آیا واقعا زکریا ابن یحیی درست هست که درست نیست، که مقداری تأمل هست، به خصوص با توجه به نکته‌ای وجود داره. اون نکته اینه که در یک سندی زکریا ابن احمد ابن محمد ابن عیسی از عن ابی یحیی زکریا ابن یحیی الواسطی نقل کرده، رجال کشی صفحه 223 رقم 399. حالا تو روایت خاصی نیاز به بررسی داره، من حالا نمیخوام وارد بحثش بشم چون کمی قبل و بعدش جفت و جور کردنش سخته. ولی علی تقدیر افرادی که از اصحاب صادق هستند و نامشون ذکر ابن یحیی هست، تو رجال شیخ 4 نفر در اصحاب صادق، در صفحه 210 3 نفرشون، در صفحه 211 یه نفرشون رو ذکر کرده، غیر از زکریا ابن یحیی الواسطی که ذکر نکرده. زکریا ابن یحیی کلابی الجعفری الکوفی، زکریا ابن یحیی النهری، زکریا ابن یحیی الحضرمی، زکریا ابن یحیی و کان یحیی نصرانی. این افرادی هست که ایشون ذکر کرده و اینا افرادی هستن که صریحاً روایتشون از جزء اصحاب امام صادق ذکر شدن. اما کسایی که طبقه شون میخوره که از اصحاب امام صادق باشن، ولو به احتمال، اینها رو چند نفر هستن من یادداشت کردم، این نکته رو عرض بکنم. زکریا ابن یحیی تو کتب عامه خیلی وارد داریم، یه افراد زیادی زکریا ابن یحیی تو اسناد عامه، کتب عامه، من اونها رو ذکر نکردم، فقط زکریا ابن یحیی هایی دارم ذکر میکنم که راویش یا مرویان انهش تو روایات ما وارد شده باشه و ارتباطی با اسناد ما داشته باشه. یکی زکریا ابن یحیی شعیری هست که در کافی جلد 5 صفحه 224 رقم 3 و صفحه 167 رقم 1 میگه جمیل ابن دراج عن زکریا ابن یحیی الشعیری عن الحکم ابن عتیبه، که خب طبقش میخوره از اصحاب صادق باشه. دو سه نفر دیگه هستن یک کمی ولی متأخرن، ولی ممکنه زمان امام صادق رو هم درک کرده باشن. یعقوب ابن یزید ان بعض اصحابنا ان زکریا ابن یحیی ان معاویه ابن عمار ان ابی جعفر علیه السلام، امانی صدوق مجلس 29 رقم 16. زکریا ابن یحیی المزنی حدثنا ابراهیم ابن ابی یحیی ان ابی عبدالله علیه السلام، طب الائمه صفحه 64. زکریا ابن یحیی القطان عن فضیل ابن الزبیر ارشاد 1330. اون زکریا ابن یحیی الواسطی که عرض کردم احمد محمد ابن عیسی ازش نقل میکنه، یه سند دیگه هست که با سند جوری هست میخوره احمد محمد ابن عیسی شیخ احمد محمد ابن عیسی باشه، در اعمالی توصی صفحه 510 رقم 1116 مجلس 18 رقم 23 با جزء روایت ابوالمفضل شیبانی این رو داره. حدثنی عبدالله ابن جعفر ابن محمد ابن عین البزاز سنه 3 و 3 مع سال 306 این عبدالله بن جعفر بر ابوالمفضل روایت کرده. این 306 اگر روایت کرده باشه ممکنه شیخش، ممکنه ها، اونم شیخ احمد محمد بن عصام باشه، اشکال خیلی زیاد طبقه این نداره. به طور متعارف کسی مثل عبدالله بن جعفر بن محمد بن عیان شیخش باید تو خود طبقه احمد محمد بن عیسی باشه، ولی میشه، اشکاله، چیز نداره. زکریا بن یحیی بن صبیح الواسطی یا صبیح الواسطی به کتاب الینا علی تقدیر ما برامون ثابت نیست که مراد از زکریا بن یحیی کیه و از این جهت روایت این بحث سببش. اما بحث فقه الحدیث
تو حفم که سند،
بله تو حفم که سند نداره، اما هیچ. اما بحث فقه الحدیثش اینکه باید اصلا به چه چیزی ناظر هست. یه مطلبی مرحوم ملا رفیع ناینی در حاشیه وافی ازشون نقل کرده، نمیدونم ملا رفیع اصلش همون حاشیه وافی داده بوده یا از جای دیگه تو حاشیه وافی این مطلب را آوردن. توی کتابای دیگه از همین ملا رفیع ناینی این مطلب را هم نقل کردن و مرحوم مجلسی هم اشاره به این مطلب میکنه، ظاهرا ناظر به همین حفظ ملا رفیع ناینی. ایشون ما حجب الله رو اول تفسیر میکنه به ما لم یعرفوه، بعد میفرماید توضیح میده ما لم یعرفوه یعنی چی و اینها، بعد عبارت داره میگه و یحتمل ان یکون المراد به قوله ما حجب الله عن العباد ما لم یکن فی وسعهم و حجبوا عنه بما من جانب الله و یکون فیکون موضوعا عنهم کما فی الحدیث الذی بعد هذا. حدیث الذی بعد هذا اون حدیث ابن تیار هست که ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، که آتاهم گفتیم یعنی اقدرهم، این چیزی که قدرت اون رو برای اونها دارم. خب عرض کنم خدمت زجود شما این که ایشون اینجور تفسیر کرده که حاجا میفرمودن توضیح میدادن، حالا یادم نیست ملا رفیع ناینی هم این مطلب رو نقل میکنن یا نه، ولی خود مطلب رو توضیح میدادن. میفرمودن که کلمه حجبه دو تا اطلاق داره، دو تا معنا داره، یکی حجبه به معنای منع است، یکی به معنای ستر است. در لغت حجبه اگر به معنای اون ما حجب الله علمه و عن العباد، اونجا کلمه حجبه به معنای منع است، یعنی ما منع الله علمه و عن العباد، اون چیزی که خداوند علمش رو از عباد منع کرد. اما اگر حجبه ما حجبه ای کلمه علمه رو نداشته باشه، این دو تفسیر ممکنه داشته باشه، یکی این که ما حجبه الله عن العباد، یعنی ما ستر عن العباد، یعنی اون چیزی که خداوند حجاب بینه، حجاب علمی، یعنی علم اون رو در اختیار عباد نگذاشته. یه موقع نه ما حجبه یعنی ما منع عن العباد، یعنی از عباد منع کرده، یعنی قدرت ندارند، قدرت ندارند. اینی که مرحوم ملا رفیع ناینی این احتمال رو مطرح کرده، چون کلمه حجبه از جهت لغتی با این معنا هم سازگار است. البته ادامهش رو من عرض بکنم، اون اینه که در نقل تو حفل اغول حتی یا حضرت خموم این معناش اینه که حجبه به معنای ما سطر عن لباد هست، ما سطر عن لباد هست. ولی این ما سطر عن العباد، این حتی یعرفون که در توحف اللغول هست، ما دلیل بر اعتبار اون نداریم، توحف سند نداره، بنابراین قابل استناد. بنابراین این روایت به نظر میرسه که این که مراد از این روایت اصلا مربوط به این بحث ما باشه خیلی روشن نیست. این نکتم عرض بکنم، ممکنه این روایت رو بعضی ها در هم بحث‌های مربوط به معرفت و امثال اینها آورده باشند، ولی نکته‌ای که اونها آورده باشند به خاطر همون نکته‌ای باشه که قبلا هم عرض کردیم که یه بحثی بوده در میان قدمای ما که آیا اون چیزی که خدا معرفتش رو از بنده گرفته، معرفتش رو در اختیار بنده نذاشته، باز هم به او تکلیف میشه یا نمیشه. بعضی ها میگفتن که معرفت باید از جانب خدا باشه، مخلوق عباد نیست، در صنع عباد نیست. با این حال اگر خدا به کسی معرفت نداد، تکلیف به اون شیء هم میکنه، که خب روایات این رو نفی میکنه که تکلیف به ما لایقده، تکلیف به ما لایقده صحیح نیست و نفی مطلب است. بنابراین این روایت ممکنه مربوط به بحث معرفت هم باشه، ولی از این جهت که بعضی ها لزوم معرفت رو حتی در ظرف عدم قدرت ملتزم شده بودن، و این روایت میخواد لزوم معرفت رو در فرض عدم قدرت نفی. خب این سکه در مورد فقه الحدیث که حالا در فقه الحدیث یه ریزکاری هایی هست که من عرض میکنم، بعد اینکه آیه میشه به این روایت استدلال کرد منهای این جهت از زاویه های دیگه، و اون رو بعد در مورد صحبت میکنم. این فین که ما حجب الله عن العباد و حالا علمه عن العباد، مراد در مورد احکام فرعی است که در مورد اعتقادات بعضی ها به احکام زدن، مثل ملا خلیل غزوینی در شافی جلد 2 صفحه 570 ما حجب الله عن العباد گفت ای لم یعرفهم من الاحکام الواقعیه، من الاحکام این شکلی تعبیر کرد. خب مرحوم ولی به نظر میرسه تعمیم داشته باشه، و حالا مولا خلیل قزوینی هم اگر مرادش از احکام واقعیه در مقابل اعتقادات باشه، این اختصاص به اونها نداره. تو شرح مولا صالح مازندرانی ماهجبل گفته ماهجبل الله عن العباد من العلوم و المعارف و غیرها و من جمله ذالک اسرار القضاء و القدر، اسرار القضاء و القدر فهو موضوع عنهم، میگه غیر معلوم مطلوب منهم قبوله و فعله و ترکه. قبوله مربوط به اعتقادات، فعله و ترکه مربوط به واجبات و محرمات. این خب یه معنای عامی ایشون کرده و ظاهرن هم وجهی نداره که این رو اختصاص بدیم به خصوص اعتقاد، خصوص عمل. اینی که تو الکشف الوافی شریف شیرازی هم ایشون صفحه 678 در ذیل فاقا موزون انهم گفته ای لا اسم لهم فی عدم العمل به ادا حجبه الله تعالی ولم یبین مطلقا، فی عدم العمل به تعبیر کرده، مربوط به عمل دانسته. اگر عمل روی معنای گستردهی که شامل قبول و پذیرش هم بگیریم، خب اختلافی بین این اقوال نیست، ولی اگر اختصاص بدیم فاقا موزون انهم اختصاص به فروع پیدا میکنه، ولی به نظر نمیرسه که نیازی باشه که این روایت رو ما یه همچی تخصیصی در موردش بکنیم. خب
بزایی که توی روایت سوره بودید اینجا ها دیگه آنچه نیستشون بزایی صدور روایت و اینه که اونجا میخواستید
حالا اونا در موردی صحبت میکنه، اجازه بدید در موردی صحبت
که برای جامعه فهم و عمل باشه اون هم چی جوابش شماست؟
اشکال همینه، ما میگیم برای جامعه یعنی تمام چیزهایی که تکلیف انسان خود جانب خدا نسبت به اونها باشه یا تکلیف پذیرش و قبول کردن، اونم یه نوع عمله، ولی عمل خارجی لازم نیست، عمل جوارحی، عمل جوانحی هم کافیه. میخوام بگیم همینا رو میگیره، وجهی نداره که اختصاص به یک قسم خاصی ازش بدیم. حالا در مورد اون صحبت میکنم. خب این در واقع فقه الحدیث این روایت که مقداره هم در مورد که به این روایت میشه استشهاد کرد یا نمیشه، کلیاتش هم تو اینجا طرح کرد. اما یه سری بحثای جزئی تر در مورد نحوه استدلال به این روایت هست که مرحله چهارم بحث ما هست، اونا رو باید در مورد صحبت کنم. یک بحث این هست که این فهو موضوع انهم یعنی چی؟ موضوع انهم یعنی چی؟ ما حجب الله. حالا با فرض این که این روایت مربوط به بحث ما باشه، ما حجب الله یعنی ما ستر الله عن العباد، یا لفظ توحید رو بگیریم ما حجب الله علم ما عن العباد. خب فهو و موضوع انهم یعنی چی؟ توضیح داره که کلمه موضوع در مقابل مکتوبه، یه چیزی که کتب علی العباد هست، یه چیزی که وضع علی العباد هست. کتب مراحلی داره، این چند جور کتابت ما داریم. یک کتابت، کتابتی هست که به معنای تکلیف کردنه، کتب الله کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اینجا متعلق کتب ماهیات هستند که این ماهیات لا به شرط از وجود عدم هستند. صیام بر عباد کتب شده، کتب شده یعنی مکلف هستن که این رو انجام بدن، ممکنه این رو انجام بدن، ممکنه انجام ندن. اون چیزی که کتب شده ماهیت آری از وجود سلبن و ایجابن هست، یک جور کتب هست. یه جور کتب بعد از تحقق عمل و عدم یا عدم تحقق عمل هست. شاره گفته شما نماز بخونید، یه موقع مکلف نماز میخواند، امتثال میکند، فرشتگان کاتب اعمال این عمل رو تو نامه حسنات شخص مینویسند، یه موقع عمل نمیکند تو نامه سیئاتش مینویسند. نگارش در نامه حسنات یا نامه سیئات، این هم دو جور که البته هر دوی. حالا یه نکته دارم، نکته اول هم عرض بکنم، این که کتب گاهی اوقات کتب تکلیفیه، گاهی اوقات کتب وضعیه. کتب الله الصیام یه موقع یعنی این که الزم الله الصیام، سیام لازم شده. یه موقعی کتب الله به اعتبار اینکه به گردن شخص آمده، یک دینی رو که به گردن انسان قرار میدن، مثلا کتب الله الحج که انه حج به گردن انسان به عنوان یک دین نوشته میشه. البته مطلق احکام وضعیه کتب اطلاق نمیشه، چون این کتبی که اینجا هست کتبی هست که با علام متعدی میشه، در مقابل وزن، کتبی که با علام تدوین میشه، کتابتی هست که یک نوع مشقت و سختی برای مکلف داشته باشه، حالا چه کتب تکلیفی باشه که الزام هست، چه کتب وضعی باشه که اشتغال ذمه هست، هر دو اینها یک نوع کتب و کتابت هستن. عرض کنم خدمت شما. از اون طرف وزن هم، یعنی که این نوشته نشده و امثال اینها. البته این بحثایی رو که میخوام عرض کنم، این بحثا رو حاج آقا در بحث حدیث رفع قلم مطرح کردم، در ذیل حدیث رفع قلم این بحثا رو مطرح کردم که مفصلش رو ایشون در کتاب اجاره به این بحث پرداختن، در کتاب خمس هم به این بحث پرداختن. بحث اجارهشون خیلی مفصل تر بود، بحث خمس نکات تازه تری توش داشت، ولی به مفصلیه بحث اجاره نبود. من اون بحث خمس رو بازنویسی کردم، چکیده مطالبی که در بحث اجاره میشون فرموده بودن تو بحث خمس اضافه کردم. اینی که اون بحث خمس رو اگر بهش مراجعه بشه، حالا آدرسش رو فردا بهتون عرض میکنم دقیق این کجای بحث خمس هست، این رو بحث خمس محصل و محصل فرمایش ایشون رو اونجا منتقل کرده. شاید دقیقاً این فرمایشات حاج آقا در بحث حدیث رفع قلم رو نشه اینجا تطبیق داد و اون فرمایشاتی که اونجا ایشون می‌فرمودن اینجا نشه فرمود، چون اونجا مثلا می‌فرمودن چند جور قلم هست، بحث رو قلم و امثال اینها رو مطرح کرده بودن. روایاتی که در مورد قلم و امثال اینها، یه کلمه قلم نداره، ولی اون چیزی که نظیر قلم، مفاد قلم رو میتواند به ذهن بیاره که هست، تو اینجا وجود داره. اینی که اگر من مطلبی رو از حاج آقا تو این بحث نقل میکنم، اصلش مال این بحث نیست، اصلش مال حدیث رفع قلمه، از اونجا اینجا رو آوردم. حالا این بحث رو شما داشته باشید، من شما اگر خودتون کتاب خمس رو آدرسش رو داشتید مراجعه کنید، اگر نبود من فردا آدرسش رو خدمت شما عرض میکنم که کجای کتاب خمس این بحث وارد شده. حالا فهم موضوع انهم، خلاصه کلام این میشه که اگر ما گفتیم که مراد از موضوع انهم این که الزام نشده، ناظر به این هست که الزامات در مقام ظاهر برداشته شده، یه جور که رفع ظاهری تکلیف الزامی میشه. اگر گفتیم اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی، رفع ظاهری الزام و رفع ظاهری اشتغال ذمه میشه. البته توجه داشته باشید که دیگه همه احکام وضعیه رو شامل نمیشه، فقط احکام وضعیه ای که یک نوع سنگینی و سختی برای مکلف داشته باشه اونها رو شامل میشه. اینم دو جور که البته لازمه این که تکلیف در مقام ظاهر برداشته شده باشه اینه که ملازمه عقاب برداشته میشه، عقوبت برداشته میشه، ناظر به رفع المؤاخذه میشه. خب این دو احتمال، ولی خود مفاد اولیش رفع المؤاخذه نیست، مفاد اولیش رفع تکلیفه. وقتی تکلیف برداشته شد لازمش اینه که مؤاخذه اینجا اولا الزام نداره، خب الزام که نداشت طبیعتا تکلیف مؤاخذه هم نمیشه دیگه. اما اگر گفتیم فهو موزون انهم، یعنی در نامه اعمال نوشته نمیشه، نوشته نشدن در نامه اعمال چه خاصیتی داره؟ خود نامه اعمال، نامه اعمال مقدمه است برای استحقاق عقوبت. این هم چیزی که در نامه صیاد نوشته شده باشد
مکلف استحقاق عقوبت داره. اگر میگیم در فرشتگان عذاب رو، فرشتگان کاتب سیئات رو خداوند میگه این رو ننویسند، این معنیش اینه که این رو استحقاق عقوبت نداره. استحقاق که اینه، نه فعلیت عقوبت، در واقع فعلیت عقوبت رو از اونها برداشته شده که البته خب بالملازمه چیزی که فعلیت عقوبت نداشته باشه و اشاره به اون اخبار کرده باشه، این معنیش اینه که حکم ظاهری به وجود داره. پس بنابراین این دو، این که موضوع انهم مراد چی باشه، نتیجهش این میشه که آیا اولا ناظر به احکام وضعی، اگر گفتیم در که نامه سیئات شخص نوشته نمیشه، این که بگیم ناظر به احکام تکلیفی هم احکام وضعی هست خیلی مشکله. این اون که نوشته میشه گناه و ثواب هست، این ناظر به همون احکام تکلیفی هست فقط، دیگه به احکام وضعیه کاری نداره. بله احکام وضعیه به یه اعتبار احکام تکلیفی هم کنارش هست، کسی که اشتغال ذمه داره باید اشتغال ذمهش رو در جایی که امکان داره برطرف کنه، در جایی که امکان داره. خب اگر شعاره گفتش که اینو نمی‌نویسیم، یعنی که این معنیش این نیست که اشتغال ذمه نیست، معنیش این بابش عقوبت نمیشه جایی که ما امکان داشته باشه امثال اینا، اما این که اصلا اشتغال ذمه نباشه، احکام اشتغال ذمه رو بشه مرتفع کرده، اینها خب از توش استفاده نمیشه. فرق این معانی با هم دیگه فرق دارن. حالا اینکه که نمیتونه به معانی درست هست یا درست نیست، این انشالله فردا در موردش صحبت کنیم. حالا اجازه بدید من یه نکته دیگه هم عرض بکنم. در وسائل این روایت رو میگه وضع شبهه لزومی است، به شبهه تحریمی ربطی نداره. این هم یه بحث. بحث دیگه همون کلامی که من رو آخون اینجا مطرح کردم که اینجا اصلا ربطی به بحث ما نداره، به یه مرحله دیگه ای کلام برمون داره. اینا رو انشاءالله فرده در باشه صحبت میکنه. و صلی اللہ علیه سلیه نوانه میگه محمد و آله.
حالا این نقل توحید و خافیش تحصیل شما به نظر نیمه که یکیش ترجیح داشته
به نظرم نقل کافی مرجعه، هم با توجه به نقل
هم هم اصل عدم زیاده و اصل زیاده و اصلایی که میسازن اونجا که
بله عرض کنم اون اصلا که اصل درسته نیست. عرض کنم خدمت شما اون اینجاها، حالا اینو فردا در میشه چرا میگم نقل کافی بهتر هست، اینو فردا در میشه.